بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 12 که راجع به نشر صحائف ابراز کتب بحث کردن، فرمودن به این که منظور از این کتاب یک موجود خارجی و مادی که در او با حروف اعتباری کتابت اعتباری محقق می شود نیست. هر کسی نامه اعمالی دارد. منظور از این نامه اعمال این نیست که یک صفحه کاغذی باشد به مانند آن که روی اون صفحه کاغذ با وجود کتبی و قراردادی الفاظ به حروف بنویسن که فلان شخص در فلان وقت این کار را کرده است، زیرا اون نشأه اعتبار و قرارداد نیست اولا، و نویسندگان این کتاب هم بالاتر از نشأه اعتبار و قرار دادن ثانیان. و اگر چنونچه این کتاب با کلمات اعتباری نوشته بشود، هم قابل انکار است و هم دعوای این که من یادم نیست مسموع است. ولی کتابی که خدای سبحان مشخص میکند، نویسنده هایش را کرام کاتبین می داند و خود را هم نویسنده کتاب می داند و لوح این کتاب را هم قلب مردم با ایمان می داند و می فرماید وقتی نامه اعمال را به انسان ها نشون می دهند، انسان ها تمام اون چرا که در دوران عمرشون کرده اند می یابند. چون همه را می یابند تعجب میکنن، میگه این چه کتابی است که همه کارهای ما را احصا کرده است. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها و وجد ما عملوا حاضرا. این به وجد ما عملوا حاضرا در کنار این جمله یاد شده است، یعنی عین عمل را حاضر میبینن. اون وقت این چه نیست که عین عمل از صدر تا ساقه همه و همه را حاضر ببینند، من یعمل مثقال ذره را حاضر ببینند، معزاله یک وجود قراردادی هم در کنارش باشد، یعنی عین صلات را حاضر ببیند، بعد در یه صفحه هم نوشته شده باشد که این شخص در اون فراوقت نماز خونده است. از این که فرمود ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها و وجد ما عملوا حاضرا، یعنی متن عمل حاضر است و اون کتاب ظرف متن عمل خواهد بود، یعنی اون چرا که انسان انجام داده است در عین اون عمل در کتاب مضبوط است. پس کاتبان الهی عین اون عمل را ثبت میکنن، لذا نه قابل انکار است نه ادعای نسیان و فراموشی مسموع است و مانند آن. چون کتابت مخصوص کتابت های اعتباری نیست. اگر فرمود کتب علی نفسه الرحمه حقیقت است، اگر فرمود کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من حقیقت است، اگر فرمود بعیدی سفر کتاب برره حقیقت است. چه در مسائل و چه مسائل غیر و، حقایق خارجی وقتی که به عالم طبیعت آمدن در عالم اعتبار قرار داشتن، اون وقت است که وجود لفظی وجود کتبی قراردادی برای اونها مشخص است. وگرنه قبل از این که با عالم طبیعت و اعتبار راه پیدا کنن، حقیقت کتابت است و حقیقت خارج هست بدون کتابت اعتباری.
لفظ
چرا ظاهر لفظ مراد است؟ نه، چرا ظاهر لفظ مراد است؟ لفظ برای ارواح معانی وضع شده است. اگه گفته شد نون و القلم به ما یسترون، حقیقت قلم چیزی است که با او فیضی یا نقشی به دیگری و به لوحی برسد. این چه نیست که اگر حالا از نی یا از فلز نبود استعمال این کلمه قلم مجاز باشد. این برای همون روح معنا وضع شده است. قلم که گاهی یک مصداقش فرشته است، یک مصداقش هم نی، یک مصداقش هم فلز. کتاب هم یک مصداقش این وجودهای اعتباری است، یک مصداقش هم صحیفه نفس مؤمن است که کتاب است. امام کتاب مبین است که همه را فرمود ما در امام مبین احصا کردیم، در کتاب مبین احصا کردیم. بنابراین اینا کتابن حقیقتن، منتها لفظ برای مصداق وضع نشد، لفظ برای مفهوم وضع شد. مفهوم مصادیق فراوانی دارد که این مصادیق در تکاملن از ساده ترین فرد تا پیچیده ترین فرد و عمیق ترین فرد است. بنابراین این که فرمود خاطرات شما را هم می نویسم و هر کاری هم که انجام دادید این اون را می بینید و نویسندگانش خدا هست و خدا هست و کرام کاتبین است و لوح این کتابت هم صفحه قلب شماست، معلوم می شود به این که این کتابت کتابت اعتباری نیست. اونگاه این معنا رو با اساس حرکت جوهری برهانی کردن، فرمودن به این که هر عملی که از انسان صادر می شود یک کاریست که فاعلش انسان است. این کار در خارج یک یا چند عرض است و هیچ کار عرضی از هیچ صورت نوعیه نشأت نمی گیرد مگر اینکه در درون اون صورت نوعیه یک تحولی راه پیدا کند به نام جوهر، که اون تحول جوهری مبدأ پیدایش این کار است. این کارها وقتی مکرر شد آثارش در اون صورت نوعیه به صورت جوهری ظهور می کند. اول به صورت حال است، بعد وقتی که مکرر شد به صورت ملکه می شود. وقتی ملکه شد با خود هم اون صورت جوهریه متحد می شود. وقتی با صورت جوهریه متحد شد مصداقاً یکیان، مفهوماً جدای از همان. اگر اون صورت جوهریه یک صورت تک یک بعدی باشد، اون ملکه جدید و اون صورت نوعی جدید که آمد می شود فصل اخیر او و تمام حقیقت او را تأمین می کند. مثلا اگر چیزی خواست درخت بشود یا حیوان بشود، وقتی با سیر جوهری آمد به مرحله نباتیت یا حیات حیوانی، دیگر حیوان است ولا غیر یا نبات و نبات است ولا غیر. ولی برخلاف انسان، انسان چون نفسش فی وحدتی ها کل القواست و قوای عدیدی برای نفس هست، این در هر رشته ای که تکامل پیدا کند در همون رشته یک امر جوهری پیدا میکند. اگر چونچه در رشته عقل تکامل پیدا کند، چون عقل عالی ترین قوه مدبر سایر قواست، همه قوا را درست تدبیر میکند و همه قوا جزء شیعیان او خواهند بود که او را مشایعت میکنند. ولی اگر چونچه این تکامل جوهری در عقل راه در عقل پیدا نشد، در بعض از قوای مادون پیدا شد، یعنی در شهوت پیدا شد یا در غضب پیدا شد، شهوت کامل می شود. یعنی این ملکه جوهری برای این قوه شهوانی یک کمال جوهری خواهد بود، یا این درند خویی و غضب برای قوه غضبی یک کمال خواهد بود. اگر برای این قوه غضبیه یا برای این قوه شهویه کمال شد، صورت جوهری می شود، به منزله فصل اخیر می شود برای اون قوه شهوی یا قوه غضبی. وقتی فصل اخیر شد همه قوا رو او مهار می کند. وقتی همه قوا رو او مهار کرد، اون قوای مادون مثل حواس زیر پوشش این قوه شهوی یا قوه غضبی هست و این قوه مافوق هم به نام قوه عاقله تا تحت اسارت این قوه شهوی یا قوه غضبی قرار میگیره. چون انسان نسبتش به همه ملکات علی‌السوا نیست، انسان این چنین نیست که نسبتش به خوبی و بدی، به حق و باطل، به حسن و عیب یکسان باشد. انسان یک سرمایه خدا به او داد که این سرمایه حق را می طلبد و خدا را می خواهد و خیر را می طلبد. که این فرق این وچه که دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، و این فطرت سرمایه اولی اوست و هر انسانی هم مستوی الخلق خلق شده است. ممکن است انسان ها از در جسم مستوی الخلق نباشند، بعضی ها اعما باشند، بعضی اسهم باشند، بعضی بیماری های دیگر داشته باشند و مانند آن، اما روح انسانی را خدای سبحان مستوی الخلق خلق کرد. فرمود و نفسند و ما سواها، این روح را تسویه کرد، نفس را مستوی الخلق خلق کرد. یعنی چه کرد؟ یعنی فالهمها فجورها و تقواها. این چنین نیست که این الهام فجور و تقوا یه امر جدایی از استوای خلقت روح باشد. روح مستوی الخلق روحی است که ملهم است، یعنی فجور خود را میداند، تقوای خود را میداند، و این یه امر عارضی نیست که به روح دادن، بلکه این در ساختمان روح سهم دارد. روحی مستوی الخلق است که ملهم باشد به فجور تقوا، و خدای سبحان روح را با استوای خلقت آفرید، او را مستوی الخلق خلق کرد. و نفس و ما سواها، یعنی چی داد به او؟ یعنی فعل همها فجورها و تقواها. بنابراین از نظر کسی که انسان را آفرید، انسان با سرمایه خلق شده است. خدای سبحان فرمود ما انسان را با سرمایه خلق کردیم. اگر این سرمایه را به کار نبست، خسارت می‌بیند، یعنی سرمایه را می‌بازد. نه اینکه انسان نسبتش به همه اشیای بیرونی علی‌السوا باشد، به هر طرف برود برای یکسان باشد، این چنین نیست. بلکه اگر به طرف فضیلت رفت، به کمال مطلوب رسید، به هدف رسید و سایر قوا را هم تعدیل میکنند. ولی اگر به طرف رذیلت حرکت کرده است، اون سرمایه اسیر را به اسارت بیگانگان داده است. چون اون بیگانه حال نیست، ملکه است، از بین نمی رود. چون این سرمایه در تحت اسارت این بیگانه است، دائما معذب است. این می شود خلود. بله، زائل نمی شود اون فطرت. اونها که ملکه نشود زائل می شود. بله دیگه، اگر حال که باشد بعضی مدتی زائل می شود، بعضی مدتی زائل می شود، چون عرضی است، عرضی یزولو. اگر ذاتی باشد با فصل اخیر این شی باشد می شود ذاتی، اما اگه بیگانه شد، بیگانه که دوام پذیر نیست. بله، این وجود باید با ذاتیات خود تماس بگیرد، اما عرضی یزولو. اگر چون چه الف باید به معاد برسد، با هم باید به معاد برسد، با باید به ذاتیات خودش در راه خودش حرکت کند به معاد برسد. با اگر آمد مهمان الف شد و عرضی الف شد، در دنیا ممکن است که انسان عوارضی بیگانه را بپذیرد و بعد از دنیا هم تا این تعلقات یکی پس از دیگری رخت بربندد، ممکن است این عوارض بماند. ولی چون اون عالم عالمی است که جا برای عوارضی بیگانه نیست، قهرن اوصاف بیگانه باید موصوفهای خود را رها کنند. وجود به جای دیگر برمیگردد، یعنی علم به جای خود برمیگردد و کمالات دیگر به جای خود برمیگردد. این شی که یک عرض بیگانه داشت، این عرض بیگانه را در محیط دنیا میتواند فراهم بکند. این اعمال گوناگون رابطه او و عرضی بیگانه را حفظ می کند، ولی وقتی که از دنیا به عالم دیگر رفت این اعمال را هم انجام نمی دهد، ارتباط این شی با اون وصفم که ذاتی نبود قهرن مبدعی ندارد که او را نگه دارد، زائل می شود. نه، همه کسان با ذاتیات خودشون میرن. مؤمنین برای همیشه در بهشتن، کفار و منافقین برای همیشه در جهنمن. اگر یک مؤمنی ملک ایمان برای او به عنوان فصل مقوم در وجود او راه پیدا کرده است، احیانا معاصی هم داشت، این معصیت ها برای او حال بود نه ملکه. چون برای او حال بود نه ملکه، در دنیا در اثر ابتلاها می توانست این عوارض بیگانه را به خود راه بدهد. وقتی که از دنیا به آخرت رفت، چون جا برای عوارض بیگانه نیست و برای کار نیست، این کارها هم از بین می رود. وقتی کارها از بین رفت، این امور هم چون عرضی بود و ملکه نشد، زائل است. مثل کسی که نوشتن برای اون ملکه نیست، این اگر چند سال ننویسد یا چند ماه ننویسد، کم کم یادش می رود. کسی که یک رشته برای اون ملکه نیست، این اگه چند بار تمرین نکند، تکرار نکند، یادش می رود. بنابراین اگر چیزی ملکه شد، نحوه وجود او می شود و نحوه وجود او که شد به منزله فصل اخیر او می شود. وقتی فصل اخیر او شد، او را رها نمی کند. سایر موجودات این چنین، و اما انسان چون دارای نفسی است که این نفس فی وحدتها کل القواست، یک مطلب، و این قوای او هم لوح نانوشته نیستن، بلکه بعضی از این قوا لوحی هم که خدای سبحان سرمایه را در این لوح نوشته است، و این سرمایه هم قابل تغییر و تبدیل نیست. این طور نیست که در یک نشعه کسی بیاید فطرت را عوض بکنه. این چنین نیست که اگر یک کسی کافر شد یا منافق شد، کل اون فطرت را عوض کرده باشد، که الان فطرت هم برگشته شده باشد یک فطرت نفاق طلب یا کفر طلب. این چنین نیست. فهمید این فطرت عوض شدنی نیست، چون چیزی بسیار خوبی است. نه خود من عوض میکنم، نه غیر من کسی قدرت تعویض دارد. لا مبدل لکلمات الله. این فطرت جزء احسن تقویم است. این را خدای سبحان به عنوان سرمایه به هر انسانی داد. اگر اقیم و اقیم و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، پس این فطرت خدا خواهی و خدا طلبی در نهان انسان به عنوان یک زیربنای راسخ تعبیه شده است. این به هیچ وجه عوض نمی شود، نه در دنیا عوض می شود نه در آخرت. نه خدا عوض می کند، چون این بانوان احسن تقویم خلق شده است. نه احدی قدرت تعویض دارد، چون لا مبدل لکلمات الله. پس این سرمایه هست. اگر کسی در شکوفایی این سرمایه کوشید، طوبی له به حسن و مآب، هم در دنیا راحت است، هم در برزخ و هم در آخرت. که قد افلح من زکاها، این نفس مستوی را، این فطرت را که خدای سبحان به او اعطا کرده است، او رو شکوفا کند. و اگر کسی علیه این فطرت قدم برداشت، این فطرت را بین خواسته های شهوت یا غضب دفن کرد، بعد خواب من دستاها. یعنی اگر کسی دسیسه کرد، این چنین نیست که این فطرت را از بین ببرد. اگر فطرت را از بین ببرد و بشود درنده، که در قیامت عذابی ندارد، خب شده گرگ. اگر الان به هوش باشد، اظهار تأسف میکند که من میتوانستم بهتر از این باشم و نشدم. این رو هم که نمیفهمد تا اظهار تأسف کند. انسانی که کافر و منافق است، این چیه نیست که فطرت خدا و خلقت خدا را تبدیل کند، اون سرمایه را از بین ببرد. اگر سرمایه را از بین ببرد، که بعد از مرد رنجی ندارد. کفر و نفاق سرمایه را از بین بردن نیست، سرمایه را دفن کردن است. انسان دسیسه میکند، یعنی این خاکهای شهوت و غضب را روی اون سرمایه فطرت می‌ریزد. که قد خواه من دستاها، دستاها یعنی دستسه ها، که یکی از این جاها تبدیل شده از اون سین است. دستسه ها یعنی دسیسه کرده است. دستیزه کرد، یعنی یک مقدار این خاک ها رو مثلا کنار بود، چیزی را در درون خاک پنهان کرد که ام یدسته فی التراب. انسان کافر منافق این چی نیست که فطرت خود و خلقت خود را عوض بکند. اگر او قدرت داشته باشد فطرت خود را عوض بکند، دیگر هیچ رنجی ندارد بعد از مرگ. این تمام تلاش و کوششش این است که اون فطرت خود را دفن بکند. هر فشاری که روی شهوت و غضب می آورد، یک مشت خاک بیشتری است که روی اون حقیقت درونیش می ریزد، او را بیشتر خفه می کند، عذاب بیشتری می بیند. این همون که همین عقل اسیر تحت هوان امیر است، این میشه مخلد. این چنین نیست که انسانی که در قیامت به صورت حیوان محشور میشود صورتن حیوان باشد و سیرتن حیوان نباشد. نه، سیرتن حیوان است، حقیقتن حیوان است، یک مطلب. و این چنین نیست که انسانی که حقیقتن حیوان شد، حقیقتن درنده گور شد یا حیوان دیگر شد، اون حقیقت عقل را و فطرت را که سرمایه الهی بود او را تبدیل کرده باشد و از بین برده باشد، بلکه او را دسیسه کرد، دفن کرد. چون دفن کرد، احدی هم نیست که نبش قبر بکند، او را آزاد بکند. این برای ابد زندانی است در اونجا، چون این که آمده است ملکه شد، از بین نمی رود. و راهی هم نیست که انسان ملکات را برگرداند. دنیا می شود ملکه را برگردوند، چون دنیا داره کون و فساد یا امثال ذالک، داره حرکت بالاخره. اما اگر چیزی با وصف ملک رفت، قابل زوال نیست. در دنیا ممکن است کسی به حق کافر باشد، بعد برگردد مؤمن بشود و مانند آن با توبه، که یک تحول جوهری، چون در دار حرکت به سر میبرد. هر چی که در عالم حرکت است قابل تغییر و تبدیل است. اما اگر چنون که این ملکات سوء را بر خود مسلط کرده است و این فطرت را دفن کرده است و این ملکات هم ملکات سو کاملا آمدن روی این قبر فطرت چادر زدن و برای همیشه موندن و او را هم رها نمی کنن، روی قبر او الان نشستن دارن زندگی می کنن، او برای ابد مقبور است و برای ابد مخلد. بنابراین این چنین نیست که قابل زوال باشد. و این چنین هم نیست که مثلا گناه یک مدت کوتاه باعث عذاب دائمی باشد، که صرف این عمل بدون ملکه شدن باعث خلوی در عذاب باشد تا کسی سوال کند که این با عدل خدای سبحان سازگار نیست و امثال ذلک. این معنا رو توضیح میدن. در بحث های قبل رسید که اون چی که مبنای مرحوم آخوند است، آن در همه مسائل مورد نظر باشد. در همین جلد 9 اسفار صفحه 171 تا صفحه 176 مقامات اربعه معاد شناسی را بیان کردند. در همین فصل 10 صفحه 171 فرمودند فی تفاوت مراتب الناس فی درک امر المعاد و تفاضل مقاماتهم فی ذلک، اعلم ان لأهل الایمان و الاعتقاد به حقیقت الحشر و المعاد و بعث الاجساد حسب ما ورد فی شریعت الحق مقاماتون. المقام الاول ادناها فی التصدیق و اسلمها عن الافات، یعنی از درجه وجودی از سایر مقامات نازلتر است، ولی سالمترین عقیده از آفات است. این چنین نیست که مرحوم آخوند نظر توده مسلمین را باطل بداند، نظر توده مسلمین را دقیق بداند و نظر خود را ادق میداند. یعنی درجات معرفت است. یک وقت میگوید اون چرا که توده مسلمین معتقدن او باطل است، این که ما میگوییم حق است. یک وقت میگوید به اینکه اون چرا که توده مسلمی میگوین حق است و سالم است، اما اونجا که ما میگویم اصلا است. المقام الاول ادناها فی التصدیق و اسلمها عن الافات مرتبت و عوام اهل الاسلام. باقی این است که اینا هیچ فرق جوهری بین دنیا و آخرت قائل نیستن. میگوین که همه موجودات آخرت مثل دنیاست، با همین چشم هم میشه دید، منتها خدای سبحان الان اجازه نداد ما ببینیم. این را ایشون باطل نمیداند، میفرماید این سالم است از آفات، منتها اسلم از این چیزی که ما میگوییم. این را که مرتبه نازله بحث عقاید معاد است، این را سالم از آفات میدانند و حق میدانند. بعد مقام ثانی و ثالث رو به شدت ابطال میکنند، مقام رابع و مقام راسخین میدانند. مقام ثانی آن است که در صفحه 172 دارن که مثلا جریان آخرت مثل رؤیاست، در مثال متصل است، مثل که از آن خواب میبیند، وجود عینی خارجی ندارد. این رو به شدت ابطال میکنند، میگن عقل و نقل رو باطل میکنند. مقام سوم هم این است که لذت ها و علم ها در حد محدودی عقل است، این رو هم با تفصیل بیان میکنن و به شدت این رو باطل میدانن و خلاف عقل و وحی نقل میدانن. مقام چهارم که از زیل صفحه 174 شروع میشود این است که همه موجودات اخروی موجودات هستن خارجی، نه خیالی، عینیت خارجی دارن، ثبوتشون از ثبوت موجودات دنیا قوی تر است، دوامشون بیشتر است و هاکذا. با این چشم ظاهری هم نمیشود دید، چشم در دیگری میخواهد و به نفس متکیان با کن فیکون حاصل میشوند، نه با مواد. مثل دنیا نیست که احتیاج داشته باشد به علل مادی، بلکه فقط به علل فاعلی تکیه میکنند. این را در نوع کتاب هاشون بیان میکنند. در مبدأ و معاد هم صفحه 423 از این طبع جدید به بعد کل این جریان مقامات اربعه را مبسوطاً ذکر میکنن تا صفحه 427 به 428. اونجا هم تعبیرشون این است که در صفحه 423 تعبیرش این است که تفسیرتون تفصیلیه، اعلم ان لأهل الایمان والاعتقاد به حقیت الحشر والمعاد الجسمانی والروحانی حسب ما ورد فی شریعت الحق مقاماتون، الاول ادناها فی تصدیق و اسلمها عن الافات. هیچ اشکالی نداره، انسان اگر نتوانست بکنه این مسائل عقلی و حرکت جوری امثال ذالک برسد، اونچه که بین توده مسلمین رایج است به همون معتقد باشد، هیچ محذوری ندارد. استحاله عقلی در کار باشد، مثلا برخلاف شریعت باشد، این چنین نیست. این سالمترین عقیده معاد شناسی است که از هر گونه آفاتی محفوظ است. و اسلمها عن الافات مرتبت و عوام اهل الاسلام و هوان جمعی امور آخری دام. بنابراین اگر ایمان درجاتی دارد، معرفت درجاتی دارد، اون چرا که بین توده مسلمین هست جز درجات حقه معاد شناسی است، اما اون مقام ثانی و مقام ثالث جز درجات حقه نیست اصلا، اون رو ابطال کردن. بفرمایید که او نه تنها دلیل بر صحت اونا نیست، بلکه دلیل بر بطلان اون هست. اما اون چه که مربوط به تتمه بحث روز هست این است که همین جلد نهم صفحه 295 میفرمان به این که به توضیح و زاله. بسم الله الرحمن الرحیم. برای توضیح این مطلب که چگونه متن عمل در قیامت مشهود است، به توضیح و زاله ان مواد دل اشخاص الاخرویه و متعلقاتها و ما یکون به منزلت البزور للاشخاص و نطفه للحیول حیوانات و الحیولا للعقلیات انما هیت تصورات الباطنیه و تخیلات النفسانیه و تأملات العقلیه. در آخرت اجسامی هست و صوری، چین که در دنیا اجسامی هست و صوری، منتها در دنیا اگر چون چه یک درخت بخواهد سبز بشود، بذری میخواهد مادی، یک حیوان بخواهد پیدا بشود، نطفه میخواهد مادی. یک عقلی پیدا بشود، یک عقل حیولانه میخواهد که مرحله نا ولی در آخرت اگر درختی بخواهد پیدا بشود، یا حیوانی بخواهد پیدا بشود، یا مرحله عقلی بخواهد پیدا بشود، بذر و نطفه و عقل حیولانی و امثال ذلک لازم نیست، بلکه همین عقاید و اخلاق است که به اون صورتها در می آید. یعنی در قیامت نهر عسل هست اما با کندو نیست، همین صوم و صلات است که به صورت نهر عسل در می آید. این که فرمود و انهار من عسل مصفا، فرق است بین عسل دنیا و عسل آخرت. عسل دنیا با اوها رب و کل النهل اتخذی من الجبال بیوتن و امثال ذلک حاصل می شود، عسل آخرت از صوم و صلات به سایر عبادات حاصل می شود. اون که به منزله بذر برای درخت و نطفه برای حیوان و هیولا برای عقلیات است، انما هی تصورات باطنیه و تخیلات، یعنی صور خیالیه و اون عقاید یا اخلاق و تأملات عقلیه که مرحله عالیه است. اگه به حد ملکه نرسد، اون اشجار اخروی دائمی نخواهد بود. اگه به حد ملکه برسد دائمی. بله، اما اطلاق و تقیید اون عالم مربوط به حال یا ملک بودن این هاست. لأن دار الاخرته و کل ما فیها لیست من جنس هذه الدار و ما فیها، از خصوص از این نظام دنیا نیست. در دنیا اگر خواستن چیزی رو بسوزنن، یه مواد سوخت و سوز فراهم میکنن، بعد یک مواد آتشزا هم فراهم میکنن، بعد یک چیزی هم میسوزنن. این کارخانه ذوب این چنین است. اما وقتی که خدای سبحان میخواد خصوصیات جهنم را ترسیم کند، میفهمد مواد خام سوخت و سوز جهنم انسان است و عمل غاسیتون فکانو لجهنم هدم، این هیزم آتشگیره. اون مواد آتشزا هم که بیان میکند، میفهمد قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و هنناس و الحجاره. وقود یعنی همون ماده آتشزا که از او آتش میجن. وقتی که آتشزا خود انسان شد، هیزم هم خود انسان شد، این انسان با آتش خود مشتعل میشود و میسوزد. همون سم فل نار یسجرو، این سبخش قرآنی را با تحلیل سه جانبه دستگاه سوزندگی بیان فرمود. مواد خود انسان، اون ماده آتشزا خود انسان، و اشتعالم با خود انسان هست. فما فی الدنیا لهو مادتون جسمانیتون تترعو علیها صورتون، اگر مادون نفس باشد، او نفسون اگر در مهن نفس باشد، ماده برای دریافت صورت شجر یا صورت غیر شجر آماده است، و اگر ترقی بیشتری کرد، نفس حیوانی یا غیر حیوانی بو افاضه می شود، از خارج بو افاضه می شود. فما فی الدنیا لهو مادتون جسمانیتون که تتر و علیها صورتون، مثل صورت معدنی، او نفسون مثل نفس نباتی یا حیوانی یا انسانی، چه صورت چه نفس، من خارج افاضه می شود، یعنی از مبدأ فاعلی، اما به کمک مبادی قابلی، به اعانت اسباب خارجیه و اوضاع و حرکات فلکیه، با پیدایش استعدادها مبدأ فاعلی افاضه میکند. ولی اجسام هل حیوانیه حیاتون عرضیه، نفس حیات حقیقی دارد، بدن حیات عرضی، برخلاف صاحب نظر صاحب فتوحات که این بود جسمم حیات ذاتی دارد. بله، به اعانت اینا علت معینن. اما به ما فی الاخره من الجنات و الاشجار و الانهار و غیرها ارواحون هیه به اینها سوورون سوورون معلقتون قائمتون به ذاتها. یک روحیست مصور که به صورت درخت در بیاد یا به صورت جس در بیاد به مانده هم به ماده متکی نیست. حیاتها نفس و ذاتها، حیاتش عرضی نیست، ذاتیست. و کل نفس انسانیتن مع ما یتعلق بها من الهور و الغصور و الاشجار و الانهار جمیعها موجودتون به وجود واحد. وقتی در سوره مبارکه الرحمن خصوصیات بهشت رو تبیین میکند، حور و مقصوراتون فلخیان رو برای میکند، حسان رو تبیین میکند، از جا استفاده میشود که این نهر بهشتی همون طوری که در اطراف نهر گلها و ریاحین میروین، اونجا اطراف نهر حوری میروید. یه همچه تعبیری داره که هرچه انسان به طلبت رویده میشود، نظیر درخت ها، یه همچه چیز که به اراده فاعل متکی است. یکی فاعل هست، یکی فعل، دو وجود دیگه، یکی به دیگری متکی است. بر یعنی به وجود واحد موجود، یعنی موجودان به وجود واحد. لذا می فرماد که بل موجودتون به وجود واحد و حیتون به حیات واحده و المجموع مع وحدته شخصیت متکثر است. بر چون همه به نفس متکی است. اگر چون چه انسان وارد باغ های فراوان بشود که این باغ ها به اراده اوست، اشجارش به اراده اوست، انهارش به اراده اوست، گرچه کثیرن اما این کثرت به اون واحد متکی است. ول انسانو ازن قطعن دنیا و تجرد ان لباس حاضر ادنا، از لباس این عالم پست که این نشان میدهد دنیا مؤنس ادناست، یعنی دنی، نه مؤنس ادناست به معنای اقرب، چون تعبیر قرآن کریم این است که یوریدون عرض حاضر ادنا، اونا که تحریف کردن این متاع ادنا را میطلبن. عرض یعنی متاع و ظاهرن، یعنی از قرآن که خوب میشود استفاده کرد که از دنیا پستر عالمی نیست، یعنی همی که از دنیا بگذاریم میشه عدم، نه اینکه مثلا از دنیا پایین تر بریم با درجاتی دیگری هم هست، از این پایین تر و پستر دیگه در ظاهر عالمی نیست. تریدون عرض حاضر ادنا، اگر کسی از لباس این ادنا بیرون بیاید و کشف عن بصرهی حاضر غطا کانت قوت حل ادراکیت و قدرتن، همین که میفهمد این فهم میشود قدرت. فرشتگان چگونه فهمشون این قدرت است؟ این انسان همین که از این نشأه بیرون رفت علمش این قدرت خواهد بود. و علمه عینا، ظاهرا این غیب نیست، علمش میشه عین. و غیبه شهادتن عینا، و غیبه شهادتن، اون چه در نهان اوست آشکار می شود. فیسیر و مبصرن لنتائج اعمالهی و افکاره، نتیجه عمل و فکر خود را می نگرد. و مشاهدن لآثار حرکاتهی و افعاله، که من یعمل مثقال ذره خیرن گره و من یعمل مثقال ذره شرن گره. چرا؟ یعنی بعدن میفهمد که در بهشت بود یا بعدن میفهمد که در جهنم بود. لذا در سوره قاف میفهمد به این که لقد کنت فی غفلت من هازا، یعنی تو جهنم بودی و نمیدیدی. بسیار خوب، فاعلی که دارد خیرات را اراده میکند در دنیا، مرتب دارد نهر میسازد. در معراج رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نزدیک رفت، وارد بهش شد، بهشیان را دید، غوخورشون را دید، قصرشون را دید، جاشون را دید، افراد را دید.
یعنی می سازد جداش از خودش،
یعنی به خودش قائم است ولی وجود خارجی دارد. نه الان هست، وقتی که مرد می فهمد که بود. مثل انسان خوابیده که بیدار بشود، الناس نیام زاماتون تبهو، دفعتا بیدار شد می دید که سالهاست اینجاست یا سالهاست که دارد می سوزد. خدای سبحان میفهمد لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. یعنی این بود، تو هم درش بودی، اون تو غافل بودی. اگر یه چیزی معدوم باشد که نمیگن تو از این غافل بودی. که غارعاً لصحیفت اعمالهی و لوح کتابهی حسناتهی و سیئاته کما قال سبحانه و تعالی و کل انسانه الزمناه و طائره فی عنقه. این مثل این که از آشیانه باطن پرواز کرد و گردنگیر او شد. و نخرج له یوم القیامت کتابا که یلقاه منشورا، کتابا یلقاه منشورا. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. اقرا، بو گفته می شود اقرا کتاب که کفا به نفس کلیومه علیه که حسیبا، بخوان. این چنین نیست کسی بتواند بگوید که من سواد خوندن و نوشتن ندارم. این طور نیست. به من ما یدل علا ان الانسان الکائن فی الاخره غیر متکبر من مادت طبیعیه. نظیر دنیا نیست که از ماده طبیعی متکون شده باشد، بل من صورت نفسانیت ادراکیه. قوله تعالی فهمد و ننشأکم فی ما لا تعلمون. شما را ما میخواهیم وارد یک نشعه بکنیم که شما نشعه را نمیدانید. خب اگر آخرت هم مثل دنیا باشد، خب دنیا معلومه هم است و خدای سبحان دارد هر روز دارد این خاک ها را انسان میکند. الان شما وقتی که این کودکان نوزاد را میبینید، این کودکان نوزاد همین دو سه سال قبل تو این خاک های تو بیابونا بودن دیگه. هر روز خدای سبحان این خاک بیابون رو دارد انسان میکند. این دیگه مالا تعلوم نشد که همین خاک ها بودن که جز مواد غذایی درخت ها شدند و شدن میوه و شدن گندم و آمدن بازار و اولیا اینا رو مصرف کردند و شدن نطف و شدن ارهام و در ارهام و شدن نوزاد. این هر روز خاک داره آدم میشه دیگه. این چیز این رو که مشرکین این کار نداشتن، مخصوصا مشرکین یه قرآن با اونها روبرو بود. الان آمار گیری که بکنن این خاک ها، این خاک های تو باغ ها ظرف دو سه ساله میشن کودک نوزاد، ظرف 7-8 ساله میشن بچه دبستانی. این چه نیست که این یه چیزی بود که مثلا مورد انکار مشرکین بود. خب همه قبول داشتن که خالق اینها خداست، خالق آسمان و زمین خداست، خالق انسان ها خداست. این خاک هاست که راه افتادن شدن انسان به اذن خدای سبحان دیگه. این چه نیست که ما دوباره شما رو زنده میکنیم به یه عالم دیگری میبریم که لا تعلمون. اگر اون نظام هم همین نظام باشد، یعنی دوباره ما خاکا رو زنده میکنه، خالته زنده میکنه خدا. اونو در این انکاری ندارن که این خاک را خدا زنده میکنه، یعنی خلق میکنه. هر روز خدا در این کار میکنه. اما اینکه فهمت بنامون شعب مفیم ما لا تعلمون، معلوم شد اون نشعه یک نشعه دیگر است. و همچنین قول تعالی این کتاب الابرار لفی علیین. خب علیین یک کتابی است که مرغوم است و مقربین شاهدن. الان ائمه علیهم السلام یقینا میدانن که ما چه کردیم و چه میکنیم، هر کاری بکنیم میبینن. چون کتاب ما در علیین است و علیین مرغوم است، مثلا با حروف کلمات نوشته شده است، اونان کلمات رو میخوانن یا از متن عمل با خبرن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این عمل را در کتاب علیین میبینم. و معلوم ان ما فی علیین لیس مخلوقا من الماده الجسمانیه فعلم ان المرء متکون فی القیامه من معلومه و معتقده. انسان رو عقاید خودش و اخلاق خودش و اعمال خودش ساخته میشود به هر صورتی که عقیده اوست. فإن كان معلومه یا كانت معلوماته من باب الشهوات المذمومه والامان الباطله والاهواء الفاسده فیکون من اهل النار، شخص از اهل آتش می شود. فیکون من اهل النار و العذاب محترقا به نار جهیم و یکون کتابه فی سجین. اما و این کانت معلوماتون من باب الامور القدسیه و معرفت الله سبحانه و تعالی و ملائکته و کتبه و رسله، فیکون لا محالت من اهل الملکوت الاعلا و المنزل الارفع و القرب الادنا و الرفیق الاسنا. الحمد لله رب العالمین.